نفس بزن بخوان.
زمان ما زمان کار هست، در این زمان همه باید برای امیرالمؤمنین کار کنند.
امیر دل دلیر دل ستان.
نظر حضرت عالی در رابطه با تبلیغ در این دوره و در این زمان و تأثیر اون که ما میخواییم هر چه بیشتر تأثیر بگذاره، از چه روش هایی میتونیم استفاده
بکنیم؟
دو چیز را بنده همیشه سفارش کردم به دوستان خودم، حالا به شما هم عرض میکنم، هم با متانت با مردم حرف بزنیم، هم اسناد قوی ارائه کنیم.
رفیق مهربان علی، اوج علی، فراتر از گمان علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ولادت با سعادت کریمه اهل بیت علیهم السلام رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم و خیر مقدم خدمت حضرت آیت الله میلانی که افتخار دادند و شرف حضور پیدا کردند دقایقی رو در خدمتشون باشیم و با سوالاتی که روز گذشته بعضی ها مطرح کردند و ما یادداشت کردیم و همچنین سوالاتی که شما مطرح میکنید انشاءالله پاسخش رو از زبان این بزرگوار که عمری را در مسئله امامت واقعا با روشنگری هایی که انجام داده اند، افراد بسیاری که توسط مباحث ایشون مستبصر شده اند، آگاه شده اند، ما بتونیم به عنوان مبلغان قدیر اون سوالات کلیدی و مهم که همینجا عرض میکنم، اگر دوستان مثلا سه تا سوال دارن، اونی که از همه مهمتر است و کاربردی هم هست، مثلا مبلغی در یه منطقه ای راجع به امر ولایت صحبت میکنه، راجع به امر قدیر صحبت میکنه، شبهاتی که ممکنه همون آن در بین صحبت از بین صحبت‌ها ایجاد بشه، پاسخش رو ما بخوایم دریافت بکنیم از لسان حضرت آیت الله میلانی، انشاءالله امروز استفاده بکنیم و بهره ببریم. من بیش از این وقت نمیگیرم و دعوت میکنم از حضرت استاد که تشریف بیارن به جایگاه و سوالاتمون رو شروع کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. از اون جهت که بنده خودم را در مقام خدمت می‌بینم، به امامت و ولایت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و از اون جهت که شماها را افراد مشتاق به مباحث امامت و ولایت می‌بینم، لازم دونستم بپذیرم پیشنهاد این که یک ساعتی در خدمتتون باشیم که اگر پرسش‌هایی وجود داره و براتون اون سوالات در اهمیت هستن و لازم هست پاسخ بر اون سوالات، تا اونجایی که بنده آمادگی داشته باشم پاسخ‌ها را خدمتتون عرض بکنم و حالا دیگه سوالا را شما مطرح کنید، در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. به عنوان اولین سوال، به خاطر اینکه اذهان همه ما آمادگی پیدا بکنه، چون یکی از سوالاتی که برای همه پیش میاد اینکه این جلسه به چه عنوانی برگزار شده؟ آیا این زحمت هایی که تا به حال تو مباحث کلامی کشیده شده و الانم باز ادامه داره و باز قدیرستان همت خودش رو بر تربیت مبلغین قدیر گذاشته، تا الان چه تأثیری بر مخالفین داشته این مباحث مربوط به قدیر؟
این که شماها در قدیرستان چه کردید و تا چه اندازه تأثیر داشته برنامه هاتون، به طور تفصیل خودتون بهتر میدونید. اونی که بنده میدونم خب اجمالا خبر دارم، ولیکن عرضی که میکنم این است که زمان ما زمان کار هست. در این زمان همه باید برای امیرالمؤمنین کار کنن، چه در جهت خصوص حدیث قدیر باشه و یا در جهت دلائل دیگر امامت امیرالمؤمنین، بایستی همه کار بکنن و هر کسی که به هر مقداری که میتواند آمادگی دارد، استعداد دارد، در این جهت وقت بگذارد، فکر بگذارد، اموالی را خرج کند، به نظر من تکلیف است و یقینا مؤثره، یقینا کار مؤثر هست، یقیناً کار مؤثر هست. و کسانی در جامعه هستند وقتی برای اونها مطالب به طور منطقی، به طور مستدل، با متانت مطالب بیان بشه در جامعه، یقیناً کسانی هستند که پذیرای این مطالبن، اهل ایمان، ایمانشون تقویت میشه و مخالفین هم اگر اهل تحقیق باشن، اهل انصاف باشن، مطلب مستدل را و مستند را باید بپذیرن و میپذیرن.
البته همه ما مأمور به وظیفه هستیم، نتیجه دست خود خداست. فقط دلمون میخواد یکی از خاطرات شیرین خودتون از تأثیر کارهای تبلیغی خودتون در این زمینه رو برای ما بفرمایید که باعث قوت قلب دوستان بشه.
بنده نباید از خودم تعریف کنم و یا از کارهای خودم تعریف بکنم، این دیگران باید بگن، ولی اینقدر به شماها عرض بکنم که حالا شما چون سوال کردید عرض بکنم، عده کثیری از کسانی که وارد تشیع شدن، به تعبیر ما مستبصر شده اند، از تحصیل کرده های چه دانشگاهی اونها و یا تحصیل کرده های حوزوی اونها، به برکت نوشتجات بنده مستبصر شدن که اینها هر کدام به سهم خودش باز مؤثر بودن چه در داخل ایران، اونایی که الان هستن در داخل ایران و چه در کشورهای مختلف. بنده خاطره ای را عرض بکنم، حالا چون شما فرمودید، قرآن هم می‌فرماید و اما به نعمت ربک فحدث. سفر حجی بود، در مسجد الحرام نشسته بودم، بعضی از بستگان ما هم نشسته بودیم با هم. یک وقت آقایی وارد شد که اون آیونی که پیش بنده نشسته بودن او را میشناختن، بنده او را نمیشناختم و ندیده بودم. اونها به احترام او برخواستند، خب بنده هم طبعا برخواستم. او وقتی آمد به طرف ما با اون آیون معانقه کرد، مصافحه کرد، دست بنده را گرفت و بوسید. اینا ازش پرسیدن به این که مگر این شخص رو میشناسی که اینجور نسبت به او تواضع کردی؟ گفت کیف لا اعرفه و هو السبب فی استبصاری. بعد رو کرد به من، به بنده گفت به این که انت تجلس فی بیتک و تنشر هذه الکتب فی العالم و ما تدری ماذا تفعل هذه الکتب بقلوب الناس. تو در خانت نشستی، نوشتجات خودت را پخش میکنی در دنیا، نمیدونی این نوشتجات بر قلوب مردم چه میکنه. و ما تدری ماذا تفعل هذه الکتب بقلوب الناس. این کسی است که از علمای الازهره، سنش هم از بنده بیشتره، الان هم هستش، مقیم آمریکاست. این بزرگ علما، یکی از بزرگان علمای اهل سنت بوده، بلکه وهابی بوده در آمریکا و چند تا مسجد در اونجا ساخته. این شخص به برکت نوشتجات بنده مستبشر شده و به توسط او الان خیلی ها مستبشر شدن، به نام الشیخ مصباح الدرینی. هنوزم هست ایشون. خب این یکی از موارده، دیگه بیشتر از این توضیح ندم که
جزاکم الله خیر. خیلی متشکر. البته همه میدونیم بسیاری از مستبصرین هم هستن که اصلا جرأت این که اظهار بکنن ندارن، به دلیل اینکه امنیت جانی ندارن، لذا همینطور مستبصر شدند و سکوت کردند. حالا بعضی هاشون هستند که اظهار میکنند. خب سوال بعدیمون اینه که چون همه دوستان انشالله از مبلغین قدیر بوده و هستند و انشالله خواهند بود، همه به این فکر هستند که در عصر امروز که ما زندگی میکنیم و به خصوص عصر تکنولوژی است، نظر حضرت عالی در رابطه با تبلیغ در این دوره و در این زمان و تأثیر اون که ما میخواییم هر چه بیشتر تأثیر بگذاره، از چه روش هایی میتونیم استفاده بکنیم؟
دو چیز را بنده همیشه سفارش کردم به دوستان خودم، حالا به شما هم عرض بکنم. مطلب اول این است که در تبلیغ خودمون با متانت حرف بزنیم، با متانت برخورد کنیم با اشخاص. اشخاصی که با اونها میخواهیم حرف بزنیم یا از شیعیانند، فرزندان اهل بیتند، که با اینها بایستی مؤدبانه با محبت برخورد بکنیم و ایمانشون را تقویت کنیم. تشیعشون نسبت به اهل بیت تقویت بشود. خب اینا شیعان دیگه، ایمان دارن، هم تقویت بشه ایمانشون. تا تحت تأثیر شبهات و تشکیکات قرار نگیرن در فضای امروز. مطلب دوم این است که هرگاه که لازم باشد، هرگاه که لازم باشد از ما مدرک بخواهند، سند برای گفتار خودمون از ما مطالبه کنند، سند قوی ارائه کنیم. بنابراین هم با متانت با مردم حرف بزنیم، هم اسناد قوی ارائه کنیم، مخصوصا اگر احیانا اتفاق افتاد با مخالفین روبرو شدیم، هم متانت را، ادب را باید رعایت بکنیم در بحث، و هم سند و مدرک معتبر قابل قبول به او ارائه کنیم. این چیزی است که بنده همیشه توصیه کردم، و به این دو شرطی که الان بنده عرض کردم اگر عمل بکنیم یقینا موفق خواهیم بود. البته کسانی هستن که قلبشون سیاهه، با اونها حرف زدن اساسا فایده نداره. انک لا تهدی من احببت، خب با اونجور افراد ما کار نداریم، اونا بر عرض کنم که راهی را که رفتن باقی بمانن او خودشون میدونن.
یه سوال دیگری ما میخواستیم بپرسیم که الان در ذهن پاسخش گفته شد، و سوال این بود که در بحث های به اصطلاح مختلفی که ما داریم در رابطه قدیر، آیا از نظر سندی ما به بحث بپردازیم یا از نظر متنی و محتوایی، که ظاهرا حضرت عالی سند رو خیلی براش اهمیت قائل.
بنده طلاب خودم را این چنین بار آوردم که اگر حدیثی را بخوان استدلال بکنن، در اون حدیث از پنج جهت باید بحث بشه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. هر حدیثی، حدیث قدیر باشه، حدیث منزلت باشه، حدیث مدینه العلم باشه، و یا هر حدیث دیگری، پنج جهت باید در حدیث تمام بشه. جهت اول لفظ حدیثه، که ما محور بحثمون کدوم لفظه. اگه یادتون باشه دیروز عرض کردم، گفتم لفظ حدیث قدیر را این چنین ضبط کنید، الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، قالوا بلا، قال فمن کنت مولا فهادا علی مولا. حدیث قدیر را این چنین ضبط کنید. بنابراین امر اول می شود لفظ حدیث، امر دوم سند حدیث. حدیث از نظر سندی باید طوری ارائه بشه که طرف مقابل بپذیره. این امر دوم. امر سوم کیفیت استدلال به حدیثه، که ما میگیم دلالت حدیث. بایستی کاملا دقیق باشیم در کیفیت اقامه دلیل بر امامت امیرالمؤمنین از راه حدیث قدیر، از راه حدیث انت منی به منزلت هارون و موسی، از راه حدیث انا مدینه العلم و علی بابها و امثال ذلک. این شد امر سوم. امر چهارم، باید آمادگی داشته باشیم که سوالات و شبهاتی که راجع به حدیث قدیر مطرح می کنند، هم شبهات را خوب بدانیم، هم پاسخ اون شبهات را کاملا آماده باشیم. این میشه امر چهارم. امر پنجم، برای حدیث قدیر معارض ذکر میکنن. معارضات حدیث قدیر را باید بدانیم و پاسخ اون معارضات را هم آماده باشیم. اگر در حدیث قدیر در این پنج جهت کار بکنیم، او وقت به جمیع جهات حدیث قدیر رسیدگی کردیم و آمادگی کامل داریم. و بنده تا این ساعت سراغ ندارم کتابی در خصوص حدیث قدیر هر پنج جهت را کاملا استیعاب کرده باشه، رسیدگی کرده باشه، الا کتاب ابقات الانوار. بله. و هنوز قدر این کتاب مجهوله. هنوز خود خواص، خود اهل کار اطلاع درستی از این کتاب ندارند.
بله. در فرمایشات دیروز حضرت عالی بوده که خداوند در آیه تبلیغ به جای الله کلمه و واژه ربک
بله
به کار برده. این رو امروز در
بله دیروز عرض کردم هر آیه ای را که استدلال میکنیم چون دیگه کلام خداست، تمام حروف اون آیه و الفاظ اون آیه تک تک باید رسیدگی بشه و نکاتی که وجود داره. کلمه رب از اسماء خداوند متعاله. رب به معنای رشد، به معنای تعالی، به معنای عرض کنم که برکت، حالا به هر لفظی میخواید بگید، رب اینه معناش. رب اون کسی است که مدیریت میکنه و رشد میده. شما در لغت عرب اگر نگاه بکنید الان کلمه رب را در کتب لغت نگاه بکنید، همین کتاب مفردات راغب را نگاه بکنید، همین راغب اصفهانی، کتاب مفرداتش از نظر بعضی از بزرگان مورد تأیید این کتاب، کلمه رب را در اونجا نگاه بکنید. رب به کسی گفته میشه که به عهده میگیره تربیت شیعی را و رشد دادن اون شیع را. این رب در اینجا آمد در این آیه مبارکه میخواد اشاره کنه، البته این دیگه چیزیست که من احتمال میدم ها، نمیتونم تفسیر به رأی بکنم که قرآن را، اونی که بنده میفهمم نکته داره، بی جهت نیست و نکتش این هست که در امامت و ولایت امیرالمؤمنین رشد هست، در امامت و ولایت امیرالمؤمنین پیشرفت هست، معنویت هست، تربیت هست، بار آمدن صحیح هست. اگر کسی الان این گلدون را درست رسیدگی کنه، به موقع آب بده، به موقع کود بده، به موقع آفتاب بده و امثال ذالک، میگن خوب تربیت کرد این گلدون را، این گل را خوب بار آورد. نگاه کنید در اصول کافی متعدد روایت داریم که پیغمبر اکرم میفرمایند ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، همچنانی که مرا خداوند متعال خوب بار آورده، من هم اهل بیت را خوب بار آوردم. خدا اهل بیت و امیرالمؤمنین را خوب بار آورده است. این همون تربیت بار آوردنه که ما در فارسی میگیم. به احتمال عرض کنم که خوبی که من به ذهنم میاد که کلمه رب اومد در اینجا، نه کلمه الله یا الرحمن الرحیم و امثال، نکتش این باشه.
خیلی متشکرم. سوالی مطرح شده در رابطه با آیه ابلاغ. قولی خداوند به پیغمبر اکرم داده که والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از شر این مردم و بدخواهان حفظ میکنه. اما میبینیم که بلافاصله با ترور پیغمبر اکرم و شهادت ایشون روبرو میشیم، بعد هجوم به خانه دختر ایشون و مصائبی که بعداً به سر اهل بیت علیهم السلام اومد. آیا این تناقض نداره با این آیه شریفه؟
چون قرآن مجید هیچ وقت روایت با قرآن تعارض پیدا نمی کنه. باز در آیه دقت بکنیم، والله یعصمک، خدا تو را حفظ می کند. نفرمود خدا شریعت تو را حفظ می کند، خدا دین تو را حفظ می کند، خدا یعصمک. معلوم میشه که اینا نقشه داشتن که پیغمبر اکرم را به قتل برسونن، همچین معلوم میشه. و روایاتی که داریم که پیغمبر اکرم را مسموم کردن منافات نداره. مسمومیت غیر از به قتل رسوندن، همچنان که امیرالمؤمنین را به قتل رسوندن، به شهادت رسوندن. والله یعصمک من الناس، اگر اون مسئله شهادت پیغمبر اکرم بر حسب روایاتی که داریم تمام بشه، شهادت از طریق مسمومیت غیر از شهادت از طریق شمشیره. اگر یادتون باشه امیرالمؤمنین در یکی از خطبه‌هاشون فرمودن که خدایا اینا جان پیغمبر اکرم را قصد کرده بودن، میخواستن پیغمبر اکرم را به قتل برسونن، موفق نشدن، خدایا پیغمبر را تو بردی، اما اینا دارن انتقام پیغمبر اکرم را از ما میگیرن. تحقیقا اینها قتل امیرالمؤمنین را قصد کرده بودن بعد از پیغمبر اکرم، همچنانی که نسبت به حضرت زهرا هم همین نیت را داشتن. یعنی همون داستان عاشورا که اتفاق افتاد از قبل مطرح بوده، پیش نیامد، نتوانستند. در خطبشون امیرالمؤمنین خطاب میکنن به خداوند متعال که خدایا من حسن و حسین را به تو سپردم، تا وقتی من هستم به قول ما داغشون را به من نشون نده. این در خطبه های امیرالمؤمنین وجود داره. اجمالاً هیچ تعارضی و تناقضی وجود نداره بین والله یعصمک و بین اینکه روایاتی که داریم که پیغمبر اکرم را مسموم کرده.
خیلی متشکرم. یکی از سوالاتی که مطرح شده و خیلی هم مخالفین این رو بولدش میکنن، درشتش میکنن و توی تبلیغات خودشون به شیعیان میگن، اینه که مگه میشه 120 هزار نفر در طی چند روز در قدیر خم بیعت بکنن و در کمتر از 2 ماه همونها بشن دشمن؟ این رو چجوری میشه جمع کرد؟
بله میشه و شده. اولا همشون دشمن نشدن، این عبارت باز درست نیست. کسانی از اونهایی که بیعت کردن در روز قدیر خم، البته نقشه داشتن، طرح داشتن، برنامه داشتن، مقاصدی داشتن، ولی کسانی از روی ترس کنار رفتند، از روی ارعاب و تهدید کنار رفتند. کسانی از اصحاب پیغمبر اکرم که اینا اصحاب امیرالمؤمنین بودند، اینا مأمور بودند به تقیه و سکوت. کسانی را هم اونها خریدند، پس ببینید اینایی که بیعت کردن چند دسته شدن؟ کسانی را خریدن. بنده در مباحثم گفتم یکی از کسانی که مخالفت کرد با سقیفه در روز اول ابو سفیان بود. ابو سفیان بزرگ بنی امیه بوده و خودش قدرتی بوده، عده و عددی داشته و اعلان مخالفت کرده، اما با او جلسه ای گذاشتن، به او وعده هایی دادن، سکوت کرد. بنابراین کسانی را وعده دادن و یا خریدن و یا تطمیع کردن، اونا وادار به سکوت شدن. کسانی از روی ارعاب و تهدید سکوت کردن، کسانی به امر امیرالمؤمنین از روی تقیه سکوت کردند و اهالی مدینه که انصار باشند، اونها هم مقاصد خودشون را داشتن که صدیقه طاهره در خطبشون خطاب به اونها مطالبی فرمودن. اونها با پیغمبر اکرم قرارداد داشتن به تعبیر ما که بعد از پیغمبر اکرم مواظب اهل بیت باشن، همچنانی که از اهل بیت خودشون و خانواده های خودشون دفاع میکنن، قول دادن به پیغمبر اکرم که از اهل بیت رسول الله هم دفاع بکنند، ولی این کارو نکردن. این کارو نکردن، اغراض خودشون را داشتن. بعد که به اغراضشون نرسیدن، این در منابع اولیه وجود داره که دوباره دعوت کردن به بیعت با امیرالمؤمنین، اما دیگه دیر شده بود. ولیکن خود قرآن برای ما داستانی را تعریف میکنه. بنی اسرائیل تحت سلطه فرعونیان بودن و مرتب در فشار و شکنجه بودن. غیر از اینه، این قرآن دیگه، یقتل و ابنا انا و الی آخره. خب هی دعا کردن، توسل کردن، خدا حضرت موسی رو فرستاد و بالاخره خداوند متعال فرعون را سرنگون کرد و حضرت موسی پیروز شد. و اختار موسی قومه و 70 رجلا، بهترین امت حضرت موسی این 70 نفر بودن. موسی رفت به طرف طور برای مناجات و امثال ذالک، اون برنامه‌ای که داشت، اینا را تحویل داد دست هارون. قرآن یادتونه دیگه، و سوره طه و غیر سوره طه داستان را مفصلا قرآن بیان کرده چطور شد که اینها به توسط اون سامری، عرض کنم که گوساله پرست شدن. پس می شود در ظرف چند ساعت بهترین قوم حضرت موسی برگردن از خدا پرستی به گوساله پرستی. حتی هارون را می خواستن به قتل برسونن. این قرآن دیگه. بله، پس می شود در امم سابقه واقع شده، در این امت هم واقع شده و مکرر هم نظیرش در تاریخ اسلام واقع شده. خود اهل کربلا، اهل عراق، مگر نامه ننوشتن برای سید الشهدا و دعوت کردن از سید الشهدا برای آمدن به کربلا؟ خب این که مسلمه. بله، مگر با حضرت مسلم بیعت نکردن؟ مگر مطابق اسنادی که داریم چند هزار نفر در مسجد کوفه پشت سر حضرت مسلم مگر نماز نخوندن؟ چطور شد که مسلم تک تنها مون تو کوچه ها سرگردون؟ پس در تاریخ نمونه هایی داره و هانکذا در زمانه های بعد نمونه ها متعدد. بله این اتفاق میفته میشود، اما عوامل و اسباب مختلفی میتونه داشته باشه.
خیلی استفاده کردیم، خیلی جامع کامل و خوب حضرت استاد جواب دادن. و باز این سوال جا مطرحه، وقتی تبلیغات دشمن خلاصه کار خودش رو بالاخره میکنه، کم و بیش به خصوص روی افرادی که ایمانشون ضعیفه، آشناییشون کمتره، تأثیر خودش رو میگذاره. الان یکی از هزار سوال کردن که این بحث عرب و عجم رو که پیش میکشن روی عوام خیلی اثر میذاره. من خیلی عذر میخوام اینطور صریح اون حرف نامربوط اونها رو میزنم، ولی میخوایم جواب کوتاه قانع کننده ای از حضرت عالی داشته باشیم. میگن اینا یه دعواهایی بوده بین عرب ها، چه ربطی به ما داره؟ خیلی عذرخواهی میکنم.
این ریشش برمیگرده به صدر اسلام و ریشه های واضحی داره و در تاریخ به ثبت رسیده. یک فرد محقق میتواند این ریشه ها را پیدا بکنه و ریشه یابی این مسئله کار سختی نیست. و چه کسانی دامن زدن به این قضیه و این مسئله را توسعه دادن و چطور شد که تا به اینجا رسیده؟ البته چنین قضیه‌ای وجود داره، اما ریشه داره در تاریخ. و من الان عرض کنم که بیشتر از این که اشاره کردم نمیتوانم توضیح بدم. کسانی که اهل تحقیق هستن میتوانن ریشه یابی کنن. برمیگرده به صدر اسلام.
عرض کنم که سوال دیگری که دوستان مطرح کردن، الان حال روز مملکت رو که خب اطراف به خصوص در مرزها شیعه و سنی با هم دیگه زندگی میکنن، حالا بنیاد امامت و به طور کلی شیعه، برای شیعیان اون مناطق چه کاری انجام داده که اینها بتونن در مقابل شبهات استقامت بکنن و پاسخ داشته باشن؟
بله، ما برنامه‌مون این هست که کار مثبت انجام بدیم. الانم عرض کردم طلاب ما و فضلای ما این دو شرطی را که الان عرض کردم، اینها مقید هستند و پابند به این روش هستند که عرض کردم. و اونهایی هم که در اونجاها زندگی میکنن بر دو قسمن که باز هم اشاره کردم. یه قسم کسانی هستند که واقعا منطق را و استدلال را و بحث درست را میپذیرند، خب با اونها انسان مینشینه، صحبت میکنه، بیان میکنه و مستند و مؤدب با متانت. یه قسم کسانی هستند که نه، تعصب دارن. اونایی که تعصب دارن ما معمولا گفتیم با متعصبین کاری نداشته باشید. ما به دوستانمون سفارش کردیم اونایی که تعصب دارن اونها رو رها کنیم. اونایی که آمادگی دارن منطق را و استدلال را و برهان را بپذیرن، با اونها وارد بحث میشیم. و من توصیه کردم که خودمون ابتداعا وارد بحث نشیم، اگر اونها تقاضا کردن وارد بحث بشیم. ما نمیریم اونجا به خاطر اینکه خودمون درگیری ایجاد بکنیم، اما اگر خودشون سوالی را مطرح کردن، شبهه‌ای را مطرح کردن، خودشون تقاضا کردن، اون وقت است که ما به اون دو شرطی که عرض کردم وارد بحث میشیم. و خیلی هم مفید بوده و مؤثر بوده. ما الان در زاهدان برنامه داریم، ما الان در بعضی از شهرهای سیستان و بلوچستان برنامه داریم، فضلای ما میرن اونجا برنامه هاشون را اجرا میکنن، بعضی از ائمه جمعه در اون شهرستان ها همکاری دارن و با اطلاع مقامات دولتی هم هست اون برنامه های ما و موفق هم بوده، اما با اون دو شرطی که عرض کردم.
بله، یک سری سوالاتی در رابطه با وحدت شیعه و سنی شد که از تعالی الان به خوبی جواب.
بله بله، این عرضی که الان کردم بهترین راه برای وحدت و تقارب بین شیعه و اهل تسنن همینه که اولا ما خودمون ابتدای به بحث نکنیم، با اونها حسن برخورد را داشته باشیم، با اونها ابتدای به بحث هم خودمون نکنیم، اگر خودشون تقاضای بحث کردن با این دو قید، با این دو شرط وارد بحث میشیم. بنابراین هیچ اختلافی پیش نمیاد، هیچ تفرقهی پیش نمیاد، بحث دیگه، هیچ کس با بحث مخالف نیست، هیچ احدی با بحث متین علمی کسی مخالف نیست. بنابراین با این دو شرط اگر عمل بکنیم هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
بله، خیلی سوالات نوشته شده، اگر من بعضیاشو نمیخونم علتش اینه که متوجه میشم حضرت استاد در ضمن جواب یه سوال اون سوالات رو هم پاسخ فرمودن، لذا نیاز به تکرار نیست، من ازش میگذرم. یکی از سوالات دیگری که مطرح کردن، میگن ما برای این سکوت امیرالمؤمنین علیه السلام و اون اتفاقاتی که بعد از پیغمبر اکرم افتاد، به مخالفین و یا افرادی که سوال دارن میگیم که مأمور به سکوت بودن، و این سوال پیش میاد اگر مأمور به سکوت بودن چرا حضرت زهرا سلام الله علیها سکوت نکردن؟
این قضیه را درست باید متوجه بشیم. این جوری هم که بنده بیان میکنم به هیچ جا بر نمیخوره. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. اصل قضیه چی بوده؟ اصل قضیه این بوده که در طول این 10 سالی که پیغمبر اکرم در مدینه بودن، امیرالمؤمنین را همچنان به عنوان خلیفه بعد از خودشون و امام مسلمین بعد از خودشون معرفی کردند. حالا با مکه کار نداریم، فعلا مدینه را عرض میکنم که این 10 سال پیغمبر اکرم هیچ گونه کوتاهی در تبلیغ این قضیه نداشتن، کاملا بیان کردن تا رسید به روز غدیر خم. در روز غدیر خم هم بیعت شد، این رو همه میدونن. این بخین بخین لک یا علی در منابع معتبر موجوده، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. حالا تلاش هایی که کردن برای این که واقعه غدیر خم را و روز غدیر خم را اینها به دست فراموشی بسپارن، این تلاش ها به قول ما فاشله، اینا بی اثر شده و بی اثر هست از نظر علمی. اون 2 نفر که گفتن بخین بخین لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه که در منابع اولیه موجود هست، در مقابلش این روایت را جعل کردن که راوی از یک کسی میپرسه میگه آیا ابوبکر و عمر در روز غدیر خم حضور داشتند؟ میگه نه والله، نه والله، حضور نداشتند. اینه جعل کردن. همچنانی که جعل کردن که اساساً امیرالمؤمنین در روز غدیر خم نبودن، برای خاطر اینکه بیعت اون 2 نفر را مورد انکار قرار بدن، نه والله، نه خیر، نبودن این 2 نفر. اینا فایده نداره، این تلاش ها بی اثره. غدیر خم و روز غدیر و حدیث غدیر را نمیتوانند خلاصه تضعیف بکنند، نه متنش را، نه سندش را، نه دلالتش را نمیتوانند. بنابراین امیرالمؤمنین جانشین رسول الله بودند. امیرالمؤمنین جانشین رسول الله بودند. اما همه میدونن این در تاریخ از مسلمات تاریخ که جلسه سقیفه منعقد شد، این جلسه در چه شرایطی منعقد شد، کیا بودن در اونجا، چه شد، همه اینا در منابع هست. امیرالمؤمنین در این شرایط چه باید می‌کردند؟ امیرالمؤمنین در این شرایط بهترین راه و عاقلانه ترین راه همین بود که ایشون در بعد از اینکه فارغ شدن از امر پیغمبر اکرم رفتن خونشون، تو اتاقشون نشستن، مردم را اونا وادار کردن بر بیعت، کشان کشان مردم را می آوردن به مسجد النبی برای بیعت. چند بار آمدن حضرت امیر را ببرن برای بیعت، امیرالمؤمنین از خانه بیرون نیامدند. در مسجد النبی مطرح شد که تا وقتی علی بیعت نکند امر خلافت تمام نخواهد شد، لذا تصمیم گرفتند به هر قیمتی شده حضرت را بیارن برای بیعت. تصمیم گرفتند. در منابع دست اول موجود هست، در نوشتجات خود بنده از منابع دست اول نوشتم و چاپ شده، ترجمه هم شده به زبانهای دیگر. نگاه بکنید که دستور داده شد که او را هرچند کشان کشان بیاورید و اگر مقاومت کرد او را به قتل برسانید. این هست در منابع. اگر امیرالمؤمنین به پای خودشون می آمدن بعد از 15 قرن که ما در اینجا نشستیم می گفتیم که خودشون اومدن، خودشون بیعت کردن، پس معلوم میشه اون برنامه برحق بوده که حضرت امیر آمدن خودشون. نیامدند و ایشون را کشان کشان آوردند که ما بعد از 15 قرن چی داریم میگیم؟ میگیم امیرالمؤمنین بیعت نکردند و اگر بیعت کرده باشند از روی اکراه و اجبار بیعت کردند. خب بیعت اکراهی هم که اعتبار نداره. اینا آمدن به طرف خانه حضرت. در منابع نگاه بکنید، بنده از خودم یک کلمه نمیگم، اینی که دارم میگم دقیقا از منابع هست، که نگاه بکنید که وقتی آمدن اون چه که هست اینه که امیرالمؤمنین بنابر این بود که به پای خودشون نیان. خب اگر به پای خودشون آمده بودن که نقض غرض میشد. صدیقه طاهره آمدن به اینها گفتن که اینجا خانه منه، من راضی نیستم وارد خانه بشید. خب اینم خیلی طبیعیه، اینجا خانه من است، من راضی نیستم به خانه من بیایید. خب اونها تصمیمشون رو گرفته بودن، لا محاله در خانه را فشار دادن و اون مسائل اتفاق افتاد، وارد شدن، کشان کشان بردن حضرت امیر را. وقتی این داستان را به این جوری که بنده عرض کردم خوب درک بکنیم از روی منابع، جای هیچ سوالی باقی نمیمونه. این نیست که امیرالمؤمنین حضرت زهرا را فرستاده باشه، این نیست که امیرالمؤمنین از ترس در خانه نشسته باشن، این نیست که حضرت زهرا آمدن و خواستن با اونا درگیر بشن، هیچی که از اینا نبوده. دستور این بوده که به هر جوری شده هرچند کشان کشان برید بیاریدش و حضرت نباید با پای خودشون می آمدن. اگر با پای خودشون می آمدن امضا شده بود اونچه که واقع شد، نباید می آمدن. لذا ما بعد از 15 قرن میگیم به این که ما تابع علی هستیم، علی بیعت نکرد. امیر المؤمنین اگر بیعت کرده باشن بیعت اکراهی بوده، این اعتبار نداره، لذا ما تابعی ایشون هستیم. داستان حضرت زهرا هم اینه، ایشون نیومده بودن که با کسی درگیر بشن، از پشت در به اینا گفتن اینجا خانه منه، راضی نیستم وارد این خانه بشوید. اونا دستور داشتن برنامه را اجرا کنن، لا محاله در را فشار دادن و اون چه که واقع شد واقع شد، وارد شدن و کشان کشان حضرت امیر رو بردن. و عرض کردم در منابع وجود داره که اگر مقاومت کرد او را به قتل برسانید. تمام حرف این بوده که امیر المؤمنین هم میخواستن شمشیر نکشن و هم میخواستن به دنیا و به نسلهای آینده و تا روز قیامت اعلام بکنن که جانشین رسول الله منم، و این هدف پیغمبر امیر المؤمنین تحقق پیدا کرده، این مقصد امیر المؤمنین تحقق پیدا کرده. اما در این راه صدیقه طاهره و فرزندشون هم صدمه دیدن و به شهادت رسیدن حضرت محسن. این خلاصه مطلبه. و شما نگاه بکنید نوشتجات را، اهل مطالعه باشید، اهل تحقیق باشید، به کتابهای دست اول مراجعه کنید، محققانه نگاه بکنید، همه ی اون چرا که عرض کردم به تفصیل به دستتون میاد و بنده فقط اشاره کردم.
خیلی متشکرم. خب هر کدام از این سوالات خیلی مفصل جوابش و از ظرفیت مجلس ما بیشتره، لذا هم تشکر میکنم از حضرت استاد که خیلی مختصر جواب سوالات رو بیان میکنن، هم سوالات دیگری هست که وقت به ما اجازه نمیده. من به عنوان آخرین سوال، دوست عزیزمون که اون حدیث شیعتون و العرب و عدوون و العجم رو مطرح کردن، الان نوشته ای فرستادن، دو تا آدرس با عبارات مختلف دادن، یکی از امام صادق علیه السلام، نحن قریش و شیعتنا العرب و عدوونا العجم، جلد ششم سفینت البها سفینه صفحه 166. یکی هم باز روایتی است در کتاب اصول کافی جلد هشتم صفحه 168، نحن بنو هاشم و شیعتنا العرب و سائر الناس الاعراب.
بله، اون فاضل محترمی که این سوال را مطرح کردن الان هم آدرس میدن دستشون درد نکنه، اما زحمت بکشن به سند این روایت نگاه بکنن ببینن معتبره یا نه. و السلام.
خیلی خوب.
خداوند متعال همه ما را موفق بداره، هم به علم، هم به تحقیق، و هم به عمل صالح، و هم به خدمت گذاری به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و ترویج امرشون، احیاء امرشون. خداوند متعال همه ما را ثابت قدم بدارد بر این راه و جزو خدمتگزاران قرار بدهد. به اعتقاد من در این زمان اگر کسی خوب کار بکنه برای امیرالمؤمنین، در بیانش، در قلمش، در تدریسش، در هر بعدی از ابعادی که انگیزه داره و استعداد داره و میتواند خدمتگزار باشد، به نظر من اجرش در این زمان کمتر از اجر اصحاب امیرالمؤمنین نخواهد بود. خداوند متعال همه ما را موفق بداره تا در این را هم ثابت قدم باشیم، هم قوی باشیم، و هم خدمت عرض کنم که مؤثر رو داشته باشیم و مورد رضای حضرت ولی عصر قرار بگیریم، که اگر خوب کار بکنیم قطعا حضرت ما را دعا میکنن و دعای حضرت ولی عصر مستجاب هست یقینا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعلنا من انصاره و اعوانه فی غیبته و حضوره و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.